بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم کلام اختلاف که آیا مطلقه اگر حامل بود تا وقت وضع حملش باید نفقه این زن را شوهرش بپردازه، چه طلاق رجعی باشد و چه باین. به اینجا رسیدیم که این نفقه برای این حمل است، به اصطلاح برای این بچه است و برای مادرش. دو قول بود. قول اول این بود که نفقه مال حمل است، که شیخ طوسی بود عده ای. این آقایون به چند وجه استدلال می کنند برای مدعای خودشون. یک وجه این که خود این نفقه وجودان و عدمان دائر مدار همین حمله، یعنی اگر این حامل نمی بود که نفقه به این زن نمی دادن، و اگر در بینم این حامل این مردی بچه مرد و شوی مادر، باز نفقه نخواهند داد. پس خود نفقه وجودان و عدمان دائر مدار همین وجود و عدم حمل است، پس باید نفقه مال حمل باشه نه مال مادر. وجه دوم، انتفاع زوجیت با طلاق و عدم ملکیت، پس باقی نمیماند از اسباب نفقه مگر قرابت. به بیان دیگر، قبلا گفتیم که سه گروه مستحق نفقه هستند. یکی زوجه بود، یکی عبد و کنیزی که ملک انسان هست، یکی هم اقربای انسان، بچه ها و پدر مادر اینها. خب اینجا این زن مطلقه شده، پس زوجیت که نیست، و وقت این زن ملکم که نبوده، آزاد بود، پس اونم که نیست، پس باقی میماند همون قرابت، یعنی اونی که مستحق این نفقه هست که مرد میپردازد باید مال همین حمل باشه، چون این حمل بچه اونه. یکی از موارد انفاق قرابت و فرزند بود، زوجیت که با طلاق از بین رفت، ملکیت هم که از اول نبوده، پس لام حالا منحصر میشه این نفقه به همین حمل. وجه سوم این که نفقه واجب است برای حمل اگر به دنیا بیاد و منفصل از مادر باشد. خب همی بچه اگه به دنیا آمد، نفقش که بر پدر واجبه، پس بنابراین در وقتی هم که به دنیا نیامده و به اصطلاح متصل با مادر هست، باز نفقه این بچه بر پدر واجبه، پس نفقه مال این بچه هست. بله، کمون حمل بشه.
قرابت چیه؟
یعنی قوم خشی با این مرد.
خب یعنی او باید بخاطر قرابت هم باید نفقه بده؟
خب بالاخره نفقه گفتیم سه مورد بیشتر نداره. یکی زوجیت که آدم باید نفقه زنش بده، و دو ملکیت که آدم اگر عبدی داشت باید نفقه عبدش بده، و سه قرابت بچه هاش باید نفقهش بده، پدر مادرش نفقهش بده. خب در اینجا این زن که طلاق داده شده، زوجیتی که نیست، ملکم که نیست، پس منحصره به این که این نفقه که میدیم مالکیه، منحصره به این بچه، چون زوجیتی که نیست، ملکی هم که در کار نیست، همین حمله، این حمله میشه جز همون قرابت. بچه این مرد. چهار، وجه چهارم، وجه چهارم اینه که اصحاب تصریح فرمودن بل این که انفاق میشه بر این زن از مال همین بچه و حامل. یعنی اگر چنانچه خود این به اصطلاح زوج حالا نبود و نیست، این زوجه هم فرض کنین که چیزی نداره، ولی خود این بچه ارث داره، کسی براش وصیتی کرده مثلا، مال ثروتی داره، از همون مال و ثروت باید این نفقه صرف بشه. پس معلوم بشه که این نفقه مال همین بچه هست، نه مال مادر. پس با این سه چهار وجه استدلال کردن که نفقه مال حمله. و اما قول دوم که نفقه مال اون مادر و حامله، اونا با چند وجه استدلال کردن. یکی این که اگر نفقه مال حامل باشد، باید نفقه همین حامل را پدر بپردازد، نه نفقه این زن را، ولی این که نفقه این زن را میپردازد. زن به خاطر حامل بودن نفقه زن را شوهر میپردازد، نه نفقه او بچه تنها را. وجه دوم، نفقه مقدر هست به حال خود زوج، یعنی نفقه که زوج به زوجه میدهد طبق امکانات خود زوج محاسبه میشه. اگر ثروتمند باشه باید نفقه بیشتری به زوجه بده، اگر نباشه کمتر. نفقه زن نسبت به امکانات مرد تغییر میکنه، اما نفقه اقارب که مقدر به امکانات شوهر نیست، امکانات شخص نیست، علی حال برای نفقه زن تقدیر شده مقدر به قدری هست، ولی نفقه اقارب نیست. و از این که نفقه زن مقدر به قدری هست، از این معلوم بشه که اینجا هم نفقه مال این زنه. وجه سوم، لو وجبت علل به انه لو وجبت علل جد کما کان لو کان منفصلا. بعد اگر چنانچه نفقه مال حامل باشد، ای بر جدش واجبه، کما اینی که اگر ای بچه به دنیا بیاد نفقش بر جد واجبه، الانم که به دنیا نیامده نفقه بر جدش واجبه، اگر پدر نداشت باید جد نفقه بده. با آنی که نفقه زن که بر مثلا این خسرش واجب نیست. چهار، عرض کنم که ولسقطت بیساری به ارسن برده، اگر چنانچه این بچه ارثی بهش رسیده و ثروتمند شده، این نفقه ساقط میشه اگر مال این بچه باشه. و حال این که تا وقتی بچه به دنیا نیامده اولو ثروتمندم باشه، نفقه رو باید به این حامل بپردازن. اینا وجوهی است که آقایون بیان کردن برای این قول. وقت جواهر صفحه 323 نسبت داده است به شیخ طوسی که شیخ ملتزم به این دو وجه اخیر هست، یعنی وجه سوم و وجه چهارم را شیخ هم قبول دارن، ولی خود مرحوم جواهر فرمودن والجمیع و کماترا. این وجوهی که بیان کردن تقریبا هیچ کدامشون وجه درستی نخواهد بود. در هر صورت حالا اقول، پس معلوم شد که در این که نفقه حامل لازمه تردیدی نیست، اما اختلاف در این بود که نفقه مال این حمل است یا حامل. دو قول بود، حالا کدوم قول مقدم هست و اقوا هست قبل از بیان این که کدوم یکی از این دو قول اقوا هست، باید این موضوع روشن بشه که منظور از این که نفقه مال حمل هست یعنی چه؟ یک قول این بود که نفقه مال حمله، منظور از این چیه؟ یعنی حقیقتاً مال حمله این معنا یا نه معنی آخری داره؟ بگیم نه، منظور از این که نفقه مال حمله نه این که حقیقتاً مال حمل باشه، و الا اگر حقیقتاً مال حمل باشد در مطلقه رجعیه اگر حامله باشد باید مرد دو نفقه بده، یکی به این زن که طلاقش طلاق رجعیه و هنوز عدهش تمام نشده در عده نفقهش واجبه، یکی این به خاطر اون حملش و حالی که یک نفقه بیشتر نیست. اگر نفقه حقیقتاً مال حمل باشد لازم میاد که به مطلقه رجعیه دو نفقه بده و لازمه که این کار بده، یک نفقه به خاطر این که در عده هست و یکم به خاطر اون حملش، کما این که اگر مطلقه نباشد حکمش همینه، اگر زنی مطلقه نباشد خب نفقه زن غیر مطلقه که واجبه، زن مطلقه هم اگر طلاقش رجعی بود نفقهش واجب بود. خواهی مطلقه رجعی است، یک نفقه میگیره چون طلاق رجعیه، یک نفقه میگیره به خاطر اون بچه، و حال این که دو نفقه قطعا نیست. کسی قائل نشده به این که به این مطلقه رجعیه با دو نفقه بده. پس منظور از این که نفقه مال حمل هست این نیست که نفقه ملک حمله، بلکه منظور و مقصود اینه که این نفقه حکمش حکم نفقه زوجه هست یا حکم نفقه فرزند و اقربا. کسانی که میگن این نفقه مال حمله، یعنی این نفقه ای که میدن حکمش حکم نفقه ایست که به اقربا میپردازن، کسانی که میگن نفقه مال حامله، یعنی حکم این نفقه حکم نفقه ایست که به زن پرداخت میشه. البته اگر حکمش حکم نفقه زن هم باشه، همه آثاری که در نفقه زن هست در این نفقه نخواهد بود. جواهر می فرماید که صفحه 324 می فرماید ولا ریب فی ان الاقوا کونها به حکم نفقت زوجه، لکن لا على حد سقوط به نشوز و الارتداد و نحوه ما مما علم کون السبب فی اسقاطها فوات التمکین و انقطاع الزوجیه المعلوم عدمهما فی المقام بل على حدها فی الکیفیت والقضاء و خطاب الزوج بها و نحو ذلك کما ان المراد به کونها نفقه للحمل الانفاق علیها لاجل الحمل. خلاصه بیان جواهر اینه که اگر گفتیم نفقه نفقه حمله حامله به اصطلاح، یعنی حکم این نفقه حکم نفقه زوجه هست، ولی همه آثار نفقه زوجه اینجا نیست، چون نفقه زوجه یکی از آثارش اینه که اگر این زوجه ناشزه شد یا اگر مرتض شد دیگه این نفقه برش لازم نیست. خب در اینجا اگر حکم این نفقه حکم نفقه زوجه بود، این آثار دیگه در این نفقه نیست، چون این بچه که نمیشه بگیم ناشزه یا مرتده. پس در این حالی که حکمش حکم نفقه زوجه هست، بعضی از آثار نفقه زوجه در این نفقه که به این بچه میدیم نخواهد بود. بقیه احکامی که مال نفقه زوجه هست در نفقه این بچه هست، اما بعضی از آثارم مثل ارتداد و نشوز این حرفا که موجب سقوط نفقه هست در این نفقه نخواهد بود. کما این که این که میگیم نفقه مال حمله، اینم باز معناش اینه که انفاق به خود زن میشه، نفقه به خود زن میدن ناد به خاطر حملش، نه این که نفقه رو کنار میگذارن. نفقه که مال حمله اینه به مادرش، به این زن این نفقه رو میدن تا خودش مصرف کنه. پس نفقه مال حمله این نفقه رو به همین زن میدن تا او مصرف کنه، و معناش اینه که حکم نفقه حمل بر این نفقه بار میشه. اگر گفتیم نفقه مال حامله، معناش اینه که حکم نفقه زن نه همه احکام بر این نفقه بار خواهد شد. پس منظور از این که میگیم نفقه این نفقه حمل است یا حامل، یعنی حکم نفقه حمل برش باره یا حکم نفقه حامل، نه اینکه حقیقتا مال این حمل باشه. تا دیگه من شنوام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.